هزینه کنم.
بله فوتبال
ولی فوتبال مال این کشور ماست.
قطعاً
و طرفدار هم داره تو دنیا. مال این کشور ماست. افتخار برای این کشور. اگه در دنیا افتخار آفرینی کنه. ولی خب یه دیدگاهی به ورزش‌های دیگه داشت و این ورزش هم مال این وطنن. چرا باید با هزینه شخصی من سجاد سوری برای این کشور هزینه کنم برم مدال بیارم؟ ولی هیچ هزینه این بر حتی یه تقدیرنامه به من ندن.
تشکر خوشگوار خالی نکنن.
اگه یک نفر از این هزینه ها رو برای ورزش انفرادی ورزش های دیگه انجام بدن، به خط یقین تو دنیا جز بهترین ها و نفرهای اول دنیا رتبه کسب میکنه ایران. این یک. دو، در مورد ورزش پایه فدراسیون دانش آموزی که آقای دکتر اجاق فرمودن، قشنگ درست گفتن. ورزش ما ورزش مادر، ورزش پایه یعنی ورزش دانش آموزی بله. که برون میگیره از پایه است. ورزش مادره که ساخته میشه این ورزشکار. من چند باری با آقای دکتر حسین بابوی جلسه گذاشتم. یه بار هم تو مسابقات مینی فوتبال بود که برگزار میشه بین هنرمندان و یه سری از تیمای دیگه برگزار، منم دعوت بودم بله. اونجا هم حسین بابوی عزیز بودن که از دوستان بنده هستن. من دو سه بار با این برادرم هماهنگ کردیم که جلسه بذاریم، گفتن چش، ولی از سر باز کردن این موضوعو. چون من سه تا فرزند دارم، گفتم دو پسر و یه دختر، هر سه تا قهرمان جهانن و تو این جامعه بر سنای دانش آموزی هستن. سر باز گذاشتن که من بشینم به عنوان یک ورزشکار، به عنوان یک مسئول بشینم با این برادر عزیزم تو حوزه ورزش پایه صحبت کنیم، گفتگو کنیم و به هر حال دیدگاهمون به این عزیز بگیم که راه چاره‌ای داشته باشن. ولی این عزیزمون از این که با ما جلسه داشته باشن سر باز گذاشتن.
شما میفهمید برخی مسئولان در حوزه مشورت با قهرمانان یه مقدار کوتاهی میکنن.
بله، جلساتی نمیذارن که
از اوضاع احوال
اصلا توجه نمیکنن. و خودشون هم هیچ جایگاه ورزشی نداره. این ضعف ورزش ماست.
یعنی برخی از مدیران ما
برخی از مدیران وزارتخونه‌ها و مدیر کلا و رئیس فدراسیون ها اصلا خودشون قهرمان نیستن. مثل این میمونه شما مجری نباشید، به هر حال سخنران نباشید و اینجا بخوای از ما با ما مصاحبه داشته باشیم. خب ما نمیتونیم نوت کنید.
بله.
و شما نمیتونی از ما سوال بپرسی. باید شما توانمند باشی که به هر حال اون سوالی که ایده و نظر مردم هستش شما از ما بپرسی که ما برای مردم پاسخی داشته باشیم. حالا چه از زیر بار مسئولیت در بریم یا یه پاسخی به هر حال دست و پا شکسته یا چه واقعیت به مردم و ورزشکاران عرضه کنیم بیانات.
درود به شما. یکی داریم آقای دکتر اجاق عزیز. به موارد علل ناکامی های ورزشی کشور دست پیدا میکنیم. آقای دکتر سوری، من برداشتم از سخنانشون این بود نبود تخصص در حوزه مدیریتی ورزش کشور باعث شده. شما میفرمایید عدم برنامه ریزی مناسب، عدم بودجه، دسترسی به بودجه. آقای دکتر اجاق، من فکر میکنم حالا خیلی هم نباید بحث بودجه و اینها رو هم در نظر بگیریم، چه بسا در یک سری از رشته ها هزینه هایی میشه خیلی هنگفت و سرسام آور اما نتیجه نمیگیریم. ما اون برنامه ریزی هست، اون نبود
تخصص،
اون نبود حالا
کارو به دست کاردان نمیدن،
تمرینات درست و حسابی برگزار بشه. یعنی پول هست ولی نتیجه نیست. در واقع در این خصوص هم دوست دارم صحبت بفرمایید جناب آقای دکتر اجاق، با توجه که به این که میدونم پژوهش‌های زیادی در این زمینه انجام دادید و دوست دارم از این پژوهشاتون بفرمایید در این برنامه ماحصل این پژوهش‌ها و آیا استفاده مثلا میشه از این پژوهش‌های ورزشی در کشور.
درود بر شما. من اول از همه یک نکته نسبت به صحبت‌های قبلیم داشته باشم در مورد ورزش فوتبال. اول ما یک متأسفانه مشکلی که در کشور وجود داره نگاه ویژه‌ای که به سمت فوتباله و اون فوتبال محوری. باور بکنید من اینو چندی بارم گفتم، فوتبال محوری آخرش کشور ما رو توی ورزش عقب میندازه و تا الان هم فکر کنم عقب انداخته توی سری از رشته‌ها. ببین ما یک مشکلی که تو سال 1402 داشتیم و خیلی از رسانه‌ها تیتر زدن، خیلی از ورزشکارا اومدن در موردش صحبت کردن، خیلی از مربی‌ها اومدن صحبت کردن، خیلی انتقاد کردن، خیلی گله‌من شدن، بحث همین پاداشایی که به ورزشکاران فوتبالیست دادن و به بقیه ورزشکار قهرمان ندادن.
چه تبعیضی ایجاد کرد به ورزش خدا وکیلی آقای دکتر؟
از سمت دولت میاد ایجاد میشه، خب
سرد میکنه ورزشکار.
خواه ناخواه من ورزشکاری که دارم ورزش می‌کنم، به قول آقای دکتر مهمان عزیز برنامه، من چرا باید با هزینه خودم برم برای یک کشور مسابقه بدم؟ آیا این کشور ثروتمند نیست؟ آیا این کشور سرمایه مالی به اندازه کافی نداره که هزینه من رو بده من برم مسابقه؟ قطعا داره. ولی علت اصلی کار اینجاست که ما سازوکار تشکیلاتی ورزش ما آقا غیر حرفه‌ایه. خیلی رک بهتون بگم، الان تو کشور ژاپن یا تو کشوری مثل کانادا وقتی دارن یک مسئول ورزشی رو انتخاب میکنن، یک اصلی رو دارن رعایت میکنن. اون مدیر ورزشی بالادستی میگه آقا من وقتی میخوام کارمندم رو انتخاب بکنم برای اینکه بیاد تو این سازمان ورزشی کار بکنه، این کارمند من باید تکمیل کننده من مدیر باشه نه تایید کننده. وقتی تایید کننده است یعنی چی؟ یعنی که من مدیر هر جایی هم که خطا کردم، اون کارمندی که از من ضعیف‌تره اون منو تایید میکنه، چون اگه منو تایید نکنه اونم کارش از دست میده. الان ساختار تشکیلاتی ورزش ما به این شکله. من یه سوال دارم.
بله.
فدراسیون کشتی ما آقای دلیر رئیس فدراسیون، به صراحت دارم میگم، آقای دلیر رئیس فدراسیون رفته حالا برید فدراسیون کشتی رو ببینید این چند تا از رفقای خودش رو بود استخدام کرده. خب این چه باید این اتفاق بیفته؟ برای اینکه ما مثلا رزومه بهش دادیم، حتی حاضر نشدن رزومه این اون شخصی که باید بره اونجا به اینا کمک بکنه نخوندن. متوجه ای؟ ما الان تمامی فدراسیون ما یک کمیته روابط بین الملل ندارن. پس چرا بلد بودن حتی یه دونه مکاتبات بین المللی رو انجام بدن؟ خب اینجا داره نشون میده که آقا ساختار تشکیلات ورزش ما غیر حرفه‌ایه.
نمیشه بگیم حالا مثلا این رفقای خودشونو که میارن اگر که از قهرمانان بنام باشن چه ایرادی داشته باشه؟
ساختار حرفه‌ای هم باشه، باز اون جمله من رو یادتون باشه، مدیرهایی که الان سر کار هستن زیردستی‌هاشون مکملاشونن، تایید کننده هاشونن،
منتقدشون نیست.
و دقیقاً این خب یک نقطه ضعف بزرگی دیگه
که بیان جلسه بذارن ارزیابی بکنن آقا فوتبال ما نتیجه نگرفت چرا؟ ولی خب نیست.
اگه ورزش اینا واقعا میخواد عوض بشه، باید حقیقتاً از افراد با دانش و با تخصص استفاده بکنه. ما امروز هر جا تو هر فدراسیونی داریم میریم نگاه میکنیم، یا یک باندی درست شده برای انتخاب مثلا چرخوندن اون فدراسیون، یا یک در واقع جریانی در اون فدراسیون در حال مثلا شکل گیری یا در حال پیشرویه که اصلا تو هیچ مدلی نمیتونی بدی باش مقابله بکنی.
آقا اگه اون جریان هم نتیجه ساز باشه باز جای گله نیست. اصلا این جریان شکل گرفت نتیجه ساز مثلا.
افراد نخبه ای رو که من میشناسم در ورزش ایران مسئولیت ندارن. یعنی بیرون از ورزش هم فقط دارن پژوهش میکنن. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا مثلا من باید رئیس اداره ورزش و جوانان من در یکی از استانها باید. چرا اصلا نباید حتی یک روز حتی یک ساعت سابقه ورزشی داشته باشه؟ نداره آقا، نداره. خیلی راحت اومده شده
رئیس
اداره ورزش جوانان. خب بعد میخواد 4 سال اون شهر رو به سمت ورزش ببره، ولی نمیتونه چون کننده این کار نیست و فقط حق مردم گردنش میمونه. به این بحث من همین دوتا بود. یک، ما باید حتما یک نظام جامع پاداشدهی رو طراحی بکنیم که بگیم آقا بین توی ورزشگاه کشتیگیر، بین تو وزنه‌بردار، بین تو قایقران، بین تو آقا و خانم اصلا هیچ فرقی وجود نداره. همونجوری که تو داری میری تو قایقرانی پرچم سرنگ زیبای جمهوری اسلامی ایران رو داری به اهتزاز در میاری، همون آقا تو فوتبال داره همین کارو میکنه، ولو که این کارم نمیتونه بکنه.
بله بله.
ما الان کدوم باشگاهمون تو این چند سال اخیر تو آسیا تونستن قهرمان بشن؟ کدوم از فوتبال ما تو آسیا؟
فوتبال ملی ما اصلا نتونسته.
خود همون ملی ما
به زور تو جمع 4 تیم اومده بالا، اونم حالا خیلی
امسال آقای
شانسی بوده
برای امیر قدیمی این همه هزینه شده، بعد میاد میگه فوتبال دیگه کارش نمیشه کرد. خب نمیشه این جمله رو شما به ادارهی گذر بکنید. اگه فوتبال دیگه پس چرا قطر میاد قهرمان میشه دو دور؟ پس چرا برای ما فوتبال نیست؟
چرا کشورهای جنوب شرق آسیا اینقدر پیشرفت کردن؟
این دو موضوع. موضوع بعدی هم که میخوام بهش اشاره بکنم بحث ورزش بانوانه. ببین ما الان یک بار من تو این برنامه بودم یا تو برنامه دیگه من گفتم که تو ایران ورزش بانوان جایگاه دوم رو داره. یعنی ورزش تو ایران انگار برای آقایون ساخته شده. خب این یک
نگاه درستی نیست.
شبیده.
ما خیلی از جهات بانوانمون برامون مدال میگیرن در همین بازی آسیایی هانجو پارا آسیایی هانجو.
من میگم تو ورزش ایران مثلا فقط برای آقایون ما الان داریم یک مجموعه ورزشی درست میکنیم، مثلا
فکر اگر باشه باشه,
باشه
روزی 200 این اختصاص بدیم به بانوان، این مثلا ورزشگاهی که ساخته شده مثلا، یعنی مختص بانوان نیست.
اصلا شما آقای پیرحیاتی برید مشاهده بکنید وضعیت لیگ برتر فوتبال بانوان رو همین الان.
بله.
با لیگ برتر فوتبال آقایون ببینید چقدر اختلاف وجود داره. خب چرا باید این اختلاف وجود داشته باشه؟ ما میگیم مثلا آقا بانوان تازه شروع کرده، این اختلاف هم طبیعیه، ولی خب چرا باید امکانات در اختیارش نباشه؟ چرا نباید رسانه از ورزش بانوان حمایت نکنه؟ خب اینا همش درد دیگه. این ورزشکار زده میشه، این ورزشکار دیگه با امید و با انگیزه نمیره ورزش بکنه.
بله.
خب اینا موضوعاتیه که من نوعی یا اون کسی که مسئولیت داره توی هر جایی توی آب و خاک باید بهش فکر بکنه که آقا من این مسئولیتی که گرفتم، من باید به این فکر بکنم که چه کارایی من میتونم داشته باشم برای این مسئولیت.
بهش فکر بکنه و بهش عمل هم بشه در واقع، صرف فکر کردن نیستش.
من باید عرض بکنم آقای پیرایه، ما الان تو ایران چند تا شرکت ورزشی فرامدیاتی داریم؟ خدا وکیلی به 5 تا انگشت دستم نمیرسه. حد داریم ما تا دلتو بخواد الان رو کاغذ بریم، ما 100 تا شرکت داریم، 100 تا شرکت ورزشی داریم، ولی واقعا چند تاشون تونستن تو بحث صادرات و واردات خوب عمل بکنن؟ یعنی ما الان مثلا ما یه روز یه پیشنهادی داریم، گفتیم که از این استانهای مرزی ایران میتونه بشه دروازه تجارت ورزش ایران، میتونه صادرات داشته باشه، میتونه واردات داشته باشه، دیگه غیر قانونی جنس وارد کشور نشه. خب چرا همچین اتفاقی نیفتاد؟
این چرا با یه سپاسخ داده بشه؟ مسئولین با یه سپاسخ بدن.
ما میگم ما اصلا چند تا شرکت فرامدیاتی داریم که میتونیم از طریق شرکت های فرامدیاتیمون گردشگری ورزشیمون رو تقویت بکنیم، میتونیم از طریق شرکت های فرامدیاتیمون ارز وارد کشورمون بکنیم.
مثلا بحث بازاریابی ورزشی، اقتصاد ورزشی یک موضوعات خیلی مهمه که مخفول مونده در این چند سال اخیر، و هر فدراسیونی هم که حالا رئیسش روی کار میاد اولین چیزی که میگه، میگه من یک کمیته اقتصادی تشکیل میدم، جذب سرمایه گذار و حامی مالی، ولی همون رئیس یک ماه بعد آقا ما پول نداریم، بودجه نداریم، فلان و بهمان. خیلی جای صحبت هست و بایستی واقعا پاسخگو باشن اگر که حالا راهکاری هم داشته باشن. آقای دکتر اجاق عزیز، خیلی دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت بکنیم، اما وقت برنامه اجازه نمیده. مثل همیشه پربار و پرمحتوا در خصوص موضوع برنامه ما رو بهره مند کرد و همچنین شنوندگان ارجمند رو. بهترین ها رو براتون آرزومندم. متشکرم ازتون. خدا نگهدارتون. درود به یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. 16:42 دقیقه هست، اینجا رادیو گفتگو و این برنامه ورزش بدون ویرایش، آسیب ها، کاستی ها، ناکامی ها و نقاط قوت ورزش ایران در سال 1402 رو داریم مورد بررسی قرار میدیم. مهمان عزیز و ارجمندی داریم در استودیو، جناب آقای دکتر سوری عزیز، کارشناس ورزشی و از قهرمانان به نام ورزش های رزمی که افتخار دادن و در برنامه ما حضور داشتن. موضوعات مهمی رو با ایشون مورد بحث قرار دادیم. خب آقای دکتر سوری عزیز، یکی از مواردی که میتونه به ما کمک بکنه در پیش برد اهداف ورزش ما، الگو برداری از یک سری کشورهای در حال توسعه ورزش هستش. با توجه به اینکه میدونم شما سفرهای خارجی زیادی داشتید در حوزه ورزش، به هر حال مسابقات بین المللی که داشتید، چگونه میتونیم استفاده بکنیم از مثلا کشور ژاپن اومده پیشرفت کرده در فلان رشته و فلان رشته به این سطح رسیده، کشور چین و سایر کشورها خب یک سری دستورالعمل‌های رو به کار بستن دیگه، همینجوری که نمیشه، سازماندهی کردن فدراسیون‌های خودشون رو، ارزم به حضورشون وزارت ورزش خودشون رو به نوعی، و به این مرحله رسیدن. ما هم میتونیم استفاده بکنیم اگر که در بعضی جاها واقعا دانش کافی رو نداریم و برنامه خاصی رو نداریم، استفاده بکنیم. اینو چطوری شما میتونید ارزیابی بکنید و چطوری میتونید مورد استفاده خودمون قرارش بدیم؟
جناب پیرهادی عزیز،
پیرحیاتی
عذرخواهی میکنم، جناب پیرحیاتی عزیز، ما نخبگان بسیاری داریم در دنیا، از لحاظ علم، از هر نظر ما خودمون خیلی پیشرفته هستیم تو دنیا.
بله،
اگه شاهد باشی ما همه علمهای دنیا هر جای سر میزنی و بعدن متوجه میشی یک ایرانی بر اونجا و یک نخبه ایرانی داره فعالیت میکنه و اونجا به هر حال مدال میگیره، افتخار آفرینی میبره، در تمام جوایزی که اهدا میشه در اون حوزه موفق شده یک ایرانی پیدا میشه اونجا. پس نیازی به کشور دیگه نداریم الگو برداری کنیم. ما باید از خودمون شروع کنیم.
از خودمون شروع کنیم.
چجوری شروع کنیم؟ ما موقعی که بخوایم از یک قهرمان و یک ورزشکار حمایت کنیم، چه رسانه‌ای چه مالی، خب اسپانسر به وجود میاد.
بله.
موقعی که من به شخصه از یک قهرمان حمایت کنم و مدال کسب کنه و عنوان به دست بیاره، حمایت مالیش کنیم، حمایت رسانه‌ایش کنیم، چی میشه؟ دیده میشه.
بله.
و خب هر اسپانسری برای تبلیغات،
بله، سرمایه‌گذار خود به خود
به سمتش جذب میشه.
بله. بله.
و این باعث میشه که هزینه مالی کنه در مسیر اهداف اون ورزشکار و اون ورزش، حمایت مالی کنه و موفق بشه. ما نیازی به دنیا نداریم که الگو برداری کنیم.
درسته.
الگو برداری ما اینه، ما خودمون میتونیم اینجا سرمایه‌گذار به وجود بیاریم، سرمایه‌گذار کسب کنیم و برای اسپانسر به وجود بیاد. ما خودمون، ما فقط باید از بین
میتونیم حالا از دانش های بقیه هم استفاده بکنیم دیگه، مثلا در حوزه ورزش اگر که موفق شدن یک هم افزایی، یک هم اندیشی داشته باشیم، جلساتی داشته باشیم، مثلا فدراسیون ها، مثلا فدراسیون فوتبال ما مثلا با فدراسیون فوتبال فلان کشور تجارب رو کسب بکنن، مبادله تجارب داشته باشن، به هر حال کارساز هست قطعا. قطعا در این خصوص هم با شما
ما در این حوزه خوب تو فوتبال امتحان کردیم، خوب مربی از کشورهای دنیا آوردی که با شکست مواجه شدیم، ما چرا از نخبگان خود
ولی مثلا در والیبال ما خولیو ولاسکو به من که وارد والیبال ما شد یه تحول اساسی ایجاد کرد، از این منظر هم بایستی نگاه بکنیم.
ما اول باید رو مدیرانمون کار کنیم، بعد بریم اطلاعات جمع، باید مدیران ورزشی به وجود بیاریم و سر کار بذاریم که بتونن به هر حال با فدراسیون های کشورهای دنیا ارتباط بگیرن و به هر حال
کرسی‌های جهانی رو
بله که بتونن اطلاعاتی در این حوزه کسب کنن و موفقیت.
خیلی ممنونم، با هم صحبت خواهیم کرد در این برنامه. همینک میهمان عزیز و ارجمندی روی خط ارتباطی ما هستند، سرکار خانم دکتر مهین فرهادی زاد، نایب رئیس محترم کمیته ملی المپیک. خانم دکتر سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو، در خدمت شما هستم.
متشکرم
از دعوتتون.
ارادتمند شما هستم. خیلی ممنونم که وقتتون رو به برنامه ما دادید خانم دکتر. در خصوص موضوع برنامه نقاط قوت و ضعف ورزش ایران در سال 1402 داریم صحبت میکنیم که یک مقدار به سمت نقاط ضعف قش میکنه این موضوع و عدم مدال‌آوری هایی رو داشتیم، اما در حوزه بانوان نشون دادیم که ما میتونیم. یکی از میهمانان عزیز ما جناب آقای دکتر اوجاق که صحبت کردن در دقایق پیش با برنامه میگفتن ما توجهی به بانوان نداریم، ورزش بانوان به اون صورت و در سایه آقایان دارن حرکت میکنن، اما اگر که به صورت ویژه نگاه بشه به بانوان ورزشکار ما، ما میتونیم مدال‌های متعددی در عرصه‌های جهانی و المپیک کسب بکنیم. ناگفته نمونه، ما اولین سهمیه المپیک پاریسمون رو خانم هانیه رستمیان به دست آورد برامون.
بله،
و این نشون میده که بانوان ما چقدر پرقدرت هستن در عرصه ورزش. در این خصوص توضیحاتی بفرمایید ممنونتون میشم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. همونطور که اشاره فرمودید، در واقع در بحث نقاط قوت و ضعف موارد خیلی زیادی رو میتونیم اشاره بکنیم. من اشاراتم در واقع اشاره های من بیشتر به نقاط قوت هست و خدمت شما عرض کنم که به هر ترتیب بانوان ما در واقع در رشته های مختلفی فعالیت های خودشون رو شروع کردن و شاید میتونم بگم که تنها کشوری هستیم که در بخش مدیران میانی در واقع تمام اداره فعالیت زنان رو خود زنها بر عهده دارن.
بله.
در بخش در واقع اداره رشته های مختلف از حوزه در واقع مربیگری، داوری، مدیریت و سرپرستی تیم ها بر عهده خود بانوان هست، به دلیل ملاحظات فرهنگی و خوشبختانه توانمندی هایی که زنان در واقع دوره های آموزشی، در به اصطلاح دوره های تجربی که برای خودشون ایجاد کردن به دست آوردن و اگر در واقع IOC امروز شاخصهای عدالت جنسیتی رو مطرح میکنه، ما در بسیاری از شاخصهای در واقع مطرح شده در بخش زنان مثلا تعداد مربیان، تعداد داوران، مدیران در واقع حوزه زنان کاملا سرآمد هستیم. خب در برخی از شاخصها هم باید توجه بیشتری رو به حوزه زنان بکنیم و مثلا مدیریت بخش‌های مختلف رو که میتوانن زنان در بخش ورزش چه برای خانم‌ها چه برای آقایون داشته باشن، این فضا رو بهشون بدیم، مثل خود آقایان بر اساس شایسته سالاری به اصطلاح گام برداریم. در حوزه در واقع ورزش قهرمانی، من الان صحبت‌های در واقع همکار عزیزمون رو، کارشناس محترم رو میشنیدم، من با اجازه ایشون یک در واقع اشاره بکنم به این که ما دانش رو هر جای دنیا که هست، هم دانش نظری و هم دانش عملی رو اگر نیاز باشه که اطلاعاتی رو بگیریم باید بگیریم.
اتفاق خوبیه به نظر من اگر که این فرصت ایجاد بشه.
همونطور که مثلا فکر کنید الان تیم تیراندازی دانمارک متوجه این شده که خانم الهام هاشمی به عنوان یک مربی ترازه یک تیراندازی دنیا میتواند سرمربیگری تیم تیراندازی کشورش رو داشته باشه، بنابراین به بر عهده ایشون گذاشته. یا خانم های دیگه، آقایون دیگه، همونطور که اونها استفاده میکنن از فرآمدهای ورزشی ما هم در واقع باید بتونیم دانش و اطلاعات بروز رو اگر مربیان ما ندارن، یعنی من با ایشون موافقم توی این بحث که اگر مربیان ما ندارن در واقع بتوانیم از اونها استفاده کنیم. در بخش بانوان من خدمت شما بگم که ما خوشبختانه با انگیزه های بسیار بالایی که بچه ها دارن، دختران ما دارن، حتی اگر امکانات ما در واقع پایا پای هم نباشه ولی شرایط خیلی قوی تری رو برای خودشون رقم زدن. شما در بازی های آسیای هانگجو ملاحظه فرمودید که 5 مدال اول مال خانم ها بود، آقایون هم مسابقه داشتن ولی خانم ها دسترسی در واقع به مدال رو برای خودشون
در پاراسیایی هم همینطور بودش.
بله در پاراسیایی هم همطور. و امروز بدون توجه به مدال زنان در به اصطلاح بازی های آسیایی حداقل و پاراسیایی ما تو رنکینگ در واقع نمیتونیم اون رتبه ای رو که به اصطلاح به دست می آوریم روش فکر کنیم.
حدود نیمی از مدال هامون توسط بانوان در واقع
دقیقا. بنابراین باید توجه کنیم به این که فضای در واقع تمرینی، فضای مسابقاتی
برابر باشه،
دقیقاً امکانات مورد نیاز فنی اونها، امکانات رسانه‌ای اونها، حتی در رسانه منابع مالی. خب خوشبختانه شما الان نگاه میکنید کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش در به اصطلاح تجلیل از قهرمانان و در دادن پاداش دقیقاً مشابه به هم عمل میکنن. در ایجاد فرصت و تجهیزات در واقع مورد نیاز ورزشکاران دختر پسر دیگه نداره. باید این فرصت. اما این تفکر رو باید کاملاً عمومی کرد برای تمام باشگاه‌ها، برای تمام مدیران میانی، برای مدیرانی که در فدراسیون‌ها هستن که خوشبختانه تو این سمت سو اومدن، چون موفقیتشون در واقع در به اصطلاح گروه این هستش که فرق نمیکنه چه دختر باشه، چه زن باشن، چه مرد باشن، دقیقاً باید اگر این شایستگی رو دارن این فضا رو براشون مهیا کنن. حالا ما بحث مربی رو دارم عرض میکنم. ما در مربیگری در واقع سطوح بالا به خصوص در بعضی از رشته ها نیازمند دانش بیشتر هستیم که این دانش بیشتر رو در واقع باید بتوانیم برای به اصطلاح بانوانمون مهیا کنیم.
خانم دکتر این اعزام های کیفی رو هم جانتون سلامت بفرمایید در خصوص حال المپیک، بازی های آسیایی، یه مقدار گله دارن برخی از رشته های ورزشی، میگن اگر که به ما هم بها اون فضا داده بشه ما هم میتونیم مدال بیاریم، اما مثلا روی یک سری از رشته ها تمرکز شده که قطعا اونا مدال میارن و فقط اونا بایستی اعزام بشن. میدونم که به لحاظ مالی و بودجه و اینها دست و بال حالا کمیته ملی المپیک هم بسته است و بایستی ملاحظات خودش رو بکنه، اما اگر که حالا یک بازاندیشی بکنید در این صد گذاری فکر میکنم جای دوری نره برای ورزشکاران.
شما ببینید به نکته خوبی اشاره کردید. در دوره گذشته بازی های هانگجو در واقع بحث شاخص در واقع ورود ورزشکار به اصطلاح فضای انتخاب و حضور در بازی ها بیشتر توجه، حالا نبگم 100% این موضوع در واقع اتفاق افتاد، اما واقعیت این بود که بحث کیفی بود، یعنی اینکه ما ورزشکاران دخترمون رو در واقع در تیمی ها رتبه پنجم و در انفرادی ها رتبه چهارم رو براشون در نظر گرفته بودیم و ولی برای آقایون گفتیم اگر روی سکو میروند ما انتخابشون میکنیم. این به اصطلاح امتیاز رو به بخش خانم ها داده بودیم، اما میخوام عرض کنم خدمتون با این نگاه کیفی جلو رفتیم و با این نگاه به اصطلاح بخشی از رشته ها در واقع تو این فضا نمی آمدند. اما این تفکر برای بازی های بعدی باید به بحث و بررسی گذاشته بشه که اونها بحثشون اینه که اگر ما بتوانیم از این فرصت ها استفاده بکنیم، بالاخره وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک وقتی رشته ای فدراسیونی به بازی های آسیایی ورود پیدا میکنه، وقتی یک رشته ای برای بازی های المپیک سهمیه میگیره، براشون باید خرج کنن، باید هزینه کنن به اصطلاح توی در به اصطلاح تورنمنت های مختلف، در به اصطلاح برنامه های تمرینی مختلف داخل خارج تأمین بشن اونجا اون به اصطلاح اون ورزشکارا و این کار انجام میشه. بنابراین اگر ما یک فرصت هایی را ببینید، ما الان در شنا و شیرجه چه اتفاقات قشنگی داره به اصطلاح رقم میخوره، این توجهی است که رئیس فدراسیون آغاز کرده و این کار رو داره ادامه میده. ما هم باید در ادامه کمکش کنیم. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم باید این فضا رو نه برای اون رشته بلکه برای رشته های دیگری که فرصت ورود به این عرصه های بزرگ رو نداشتن در واقع فراهم بشه. این بحثی است که در به اصطلاح جلسات بعدی انشالله هیئت اجرایی هم وزارت ورزش مورد بررسی باید قرار بگیره و انشالله نظر جمع به اتفاق به سمع و نظر همه دوستان ما رسونده بشه.
انشالله حتما همینطوره. تشکر میکنم از زحمات شما و همکاران ارجمندتون در کمیته ملی المپیک. انشالله که بهترین ها نصیب کشور عزیزمون بشه، ورزشکاران ما، و انشالله این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی متشکرم. سلامت
ارادتمند شما هستیم. باهاتون خداحافظی
میکنم. خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، داریم به دقایق پایانی برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو نزدیک میشیم. حالا ان شاءالله 3-4 دقیقه زمان باقی است و بریم به سراغ جمع‌بندی با میهمان عزیز و ارجمندمون که امروز افتخار دارن در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارن. برنامه ورزش بدون ویرایش و جناب آقای دکتر سجاد سوری عزیز، کارشناس محترم ورزشی و از قهرمانان به نام و ارزنده ورزش کشورمون. آقای دکتر، صحبت‌های پایانی شما رو دوست داریم بشنویم حول این موضوع که چه کنیم که ورزش بهتری داشته باشیم، از زبان شمایی که سالها در این ورزش خدمت کردید و فعالیت کردید.
خدمت شما عرضم که و شنوندگان عزیز، من نکته پایانی که عرض کنم، امیدوارم که مسئولین یکم بیشتر درایت کنن، بیشتر به فکر ورزشکارا باشن. این ورزشکارا، همه این ورزشکارا در تمام رشته‌های مختلف افتخار آفرین این مرزبومن. بله. و فرزندان این آب و خاکن. دختر و پسر نداریم، خانم و آقا نداریم، همه برای این وطن می‌جنگن، همه برای این پرچم مقدس سرنگ می‌جنگن. پس امیدوارم مسئولین یک کمی از لحاظ هزینه‌های مالی و هزینه‌های رفاهی به فکر این جوونا باشن که این جوونا هم بتونن برای این مرز و بوم افتخار آفرینی کنن و پرچم ایرانو به اهتزاز در بیارن.
قطعا همینطوره. بایستی یه مقدار بیشتر توجه بکنن به ورزش، به معیشت ورزشکاران. خود حضرت آقا هم فرمودن که معیشت ورزشکاران جزء اولویت‌های اصلی مسئولین ورزشی کشور بایستی باشه. یک ورزشکاری که میاد، حالا مثلا سالها مدال آوره، حالا بازنشست میشه دیگه در حوزه ورزش، زندگی قهرمانیش پایان پیدا میکنه و هیچی، نه شغلی نه کاری، اون بهترین سالهای عمرش رو هم برای ورزش گذاشته. خیلی سخته دوباره مثلا 35-36 سالگی برای حرفه جدید یاد بگیره و اینها. بایستی در حوزه ورزش ازش استفاده بشه، همونطور که از شما بایستی استفاده بشه که سالها قهرمان بودی در عرصه مربیگری، مسئولیت، پژوهشی، تدریس در دانشگاه ها و اینها، و اینا بایستی صورت بگیره و متاسفانه میبینیم در بعضی جاها صورت نگرفته و در بسیاری از جا. چه قهرمانانی ما در سالهای گذشته داشتیم که افتخار این کشور بودن،
مهاجرت کردن و از این کشور رفتن،
نش به کنار، اصلا الان صدای اصلا صحبتی ازشون نیست. در کشورمون هم هستن، عاشقانه میخوان خدمت بکنن، ولی اصلا اجازه ظهور و بروز دانششون بهشون داده نمیشه.
و خیلی هم که واخن برای این مرزمون به درد میخورن به علت این که ازشون حمایت نکردن، رفتن از این مرزمون.
خب به هر حال سرمایه های ملی هستن،
سرمایه ملی از دست رفتن، ولی باید این سرمایه ملی حفظ بشن.
و خدا رو شکر به قدری کشور ما استعداد داره که از این سرمایه های ملی مدام در حال تولید هستش و بله. نسل جوان
نیاز
نسل
به حمایت نیاز به حمایت. اگر حمایت نکنن این سرمایه خاموش میشن
قطعا، و بایستی توجه بیشتری بهشون داده بشه. جناب آقای دکتر سجاد سوری عزیزم، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
در برنامه ما حضور داشتید، از فرمایشات شما بهره مند شدیم. انشالله توفیق داشته باشیم باز هم خدمتگزار شما باشیم و استفاده بکنیم از شما. باهاتون خداحافظی میکنم قربان.
خداحافظ شما، سپاسگزارم از برنامه خوبتون.
ارادتمند یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم که برنامه این هفته ورزش بدون ویرایش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کاستی ها، آسیب ها، ناکامی ها و نقاط قوت ورزش ایران در سال 1402 مورد توجه ما بود و بحث کردیم در موردش و انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. ممنونم ازتون. به اتفاق همکاران ارجمندم، جناب آقای نادر بنی سفار تهیه کننده محترم، جناب آقای مهندس رضا شاهینی صدا بردار عزیزمون، باهاتون خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو مندم. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.